فرائیل حرکت در جوهر های اینجا سه برهان مرماخون ذکر کردن، یه برهان در قبلا ذکر کرده بودن تحت عنوان اسباب رفت متغیر حادث، علت متغیر متغیر و علت ثابت ثابت و علت های متغیر، علت متغیرات باید منتهی بشود به یک علت متغیر جزئی که بحثش را در گذشته کردیم، در آینده هم تحت عنوان ربط حادث قدیم نزدیک به ربط حادث به ربط متغیر ثابت است باز این مسئله مطرح خواهد شد و بار دیگر این را تکرار خواهیم کرد با یک سلسله مطالبی که قبلا وعده دادیم که در آینده باز بحث کنیم، یعنی ایرادهایی که بر این برهان کردن و جوابهایی که میتوانده. دو برهان دیگر را هم که در اینجا خوندیم، یکی از زاویه این که ایشان تحت عنوان این که طبیعت مفید آثار موجود در خودش نیست و بلکه آثاری که ما میبینیم اینها یک سلسله توابع از تعبیر مرحوم آخونی و دیدیم که مورد هجوم مرحوم هادی شد برخصوص و ایشان به شدت این برهان رو میخواستن رد کنن. برهان سوم هم که از راه تشخص وارد شدن که اون را هم ذکر کردیم. در اینجا یک نکته ای را باز باید یادآوری بکنیم راجع به برهان دوم که قبلا با اینکه یادداشت کرده بودم ولی قبلا یعنی یادداشت کرده بودم مراجعه نکرده بودم اخیرا، بعد که این هفته مراجعه کردم دیدم به این که اساسا حاجی توجه نکرده است که این سخن مال خود مرحوم آخوند حتی نیست، یعنی قبل از مرحوم آخوند این سخن را کسی دیگر هم که خود شیخ باشد گفته است. در جلد دوم اسفار، مقصودم جلد دوم چاپ قدیم است که جلد پنجم ظاهرن جلد پنجم چاپ جدید بشود، امروز موفق نشدم پیدا بکنم در چاپ جدید، در اونجا مرحوم آخوند خودش از شیخ نقل می کند مطلبی را که منتهاش به زبان دیگر در اونجا نقل کرده که با این زبان شاید تا فردا بتونم درست با این چاپ پیداش بکنم و بعد نشانیش را مشخصتر عرض بکنم. شیخ هم مطلب را به این صورت تلقی کرده است که طبیعت را ما اگر میگوییم که علت از برای آثار موجود در خودش در خود شیخ علت هست ولی علت معده نه علت موجبه. در اونجا این مطلب به این تعبیر آمده و ای کاش مرحوم آخوند در اینجا هم همون تعبیری که در مباحث جواهر اعراض به کار برده است همون تعبیر رو به کار می برد که اسباب اشکال و ایراد محشی واقع نمی شد. بنابراین این جمله‌ای که در اینجا مرحوم آخوند دارن که از طبیعت لا یفید شیئا من الآثار، این انکار صور نوعیه و انکار طبیعت نیست اونچنون که حاجی فرمودن، بلکه وقتی میگوید لا یفیدو مقصودش یعنی لا یوجدو، مقصود اون اصطلاح مخصوص است که طبیعت که علت است، علت موجده نیست، علت مؤده است. در اینجا حالا فعلا همین مقدار توضیح برای اون کافی. در جلسه پیش عرض کردیم که این سه برهانی که ما در اینجا داریم، هر سه برهان اگرچه هر کدام از یک راه مختلف است، ولی هر سه راه منتهی می شود به ملاک رابطه جوهر و عرض. در برهان علت المتغیر متغیر، از باب این که طبیعت علت است برای عرض و علت متغیر باید متغیر باشد وارد شدن. در برهان دوم باز از راه رابطه است، اما رابطه به این نحو که بود که عرض از توابع جوهر است و استقلالی در مقابل جوهر ندارد، و این رابطه بیشتر نظر به اون رابطه حالیت و محلیت است. در برهان سوم باز نظر به رابطه جوهر و عرض است، ولی رابطه تشخص، یعنی این که دیگران میگوین عرض مشخص جوهر است، که دیگه تکرار بدید. گفتیم ببینیم آیا برهان دیگر یا برهانهای دیگر هم در اثبات حرکت جوهریه هست یا نه. در اینجا ما به بعضی از براهین دیگر و شاید عمده براهین دیگری که بشود اقامه کرد، من در گذشته در هر جا که در کتاب‌های مرحوم آخوند اثار یا جای دیگر اگر مطلبی را که برهان در حرکت در جوهر می شده دیدن، بعدا در اینجا یادداشت می کردم که اونجا مراجعه می شود. مجموعا سه برهان دیگر، سه برهان دیگر که شاید قوی تر است از براهین دیگر، می توان در حرکت جوهریه اقامه کرد که بعضی از اونها بسیار برهانهای خوب، بلکه هر سه برهان برهان خوب، ولی هیچ کدام از اونها مربوط به رابطه جوهر و عرض نیست. یک برهان، برهانی که عرض کردیم که در کلمات مرحوم آخوند آمده است، ولی آقای طباطبایی بیشتر تکیه شد در نوشته های مختلفی که نوشتند در باب حرکت، به طور کلی یک رساله به عربی در قدیم نوشتند، یا در اصول فلسفه که نوشتند، یا در نهایت الحکمه که نوشتند، و در بدایت الحکمه که همینجور باشد اون یادم درست. تکیهشون بیشتر روی اون برهان است با یک بیان خاصی که ایشان اون بیان رو دارن، اگرچه حالا اون بیان هم شاید بشود از کلمات مرحوم آخوند هم در جاهای مختلف استنباط کرد، ولی در اینجا نه. اون مطلب، اون مقدار که در کلمات مرحوم آخوند آمده است، اون هم در جلد دوم، یعنی در مباحث جواهر و اعراض، در یک جایی به مناسبت ایشان بحث کردند. در شواهد ربوبیه نه، در مد در همون در مباحث حرکت اون مطلب رو ذکر کردند. برو دیگه اول ما بیان مرحوم آخون رو ذکر میکنیم. مرحوم آخون این مطلب رو دارد که مقدمتاً باید عرض بکنیم در کلمات خود ایشان و در کلمات شیخ که قائل به حرکت در جوهر نیست، اجمالاً تغییرات جوهری را
دو گونه تصور ماده به غایت را بدون صورت توجیه نمی کند. تا ما قائل به شوق صورت به غایت نشویم نمی توانیم اون را توجیه بکنیم. و شوق صورت به غایت جد این که تمام صبر در واقع یک صورت باشد و نه این که ایجاد این ادام باشد، لبس بعد از لبس باشد، نه خلالت بدون دیگر قابل توجیه نیست. این هم اشاره به این سه چهار برهان دیگری که در باب حرکت جوهریه می شود ذکر کرد. حالا چون چند شب از این عبارتی که نخونده اید، یه مقداری از این عبارتی که تحت عنوان تنبیه و تمثیلی مرحوم آخوند دارد همون را مطلبشان به طور خلاصه از خارج عرض بکنید و عبارت را بخوانید، بعد این سر پس بیست و این تنبیه و تمثیلی دیگه مطلبی ندارد. توجه کردید؟ یک تمثیل است، یک تشبیه است و یک نوع بازگشت به مسئله بقای موضوع به یک معنا. میگوید به این که در هر حرکتی یک امر باقی وجود دارد و یک امر زائل، یک امر ثابت وجود دارد و یک امر متفرم. دیگه همون جوری که در انسان شما میبینید انسان دارای روح مجرد و بدن مادی هست، به اعتبار روح مجردش ثابت است و به اعتبار بدن مادیش متحول و متفرم و دائما در حال سیلان و ضربان. این رو در انسان میبینید. این مثال را میگه تمام طبیعت از این قبیل است. ولی برای این تفاوت که در انسان اون حقیقت ثابت روح مجرد خودش است، یعنی طبیعت انسان جنبه ثباتش در خودش است، با خودش است، متحد با خودش است. انسان یک موجود دو وجهی، وجهی یعنی طبیعی و یعنی خلقی دارد و وجهی یعنی ربی و یعنی امری دارد. به وجهی یعنی امری خودش ثابت است که همون وجهی روح مجرد است. به وجهی یعنی خلقی است که وجهی بدنی باشد، متفرم و متغیر و در دوام در یک حال نیست. ولی موجودات دیگر اون جنبه یعنی امری اونها در خودشون نیست که به منزله نفسشون و منزله روحشون باشد، بلکه او یک موجودی در عالم دیگر که حافظ این و نگهبان این و نگهدار این است. یعنی شما اگر درخت رو ببینید که وحدت خودش رو حفظ کرده است و بگویید به این که این موجودیست که از اول تا آخر و شخصیت خودش حفظ کرده است و تشخص خودش حفظ کرده است، حافظ وحدت و ملاک ثباتش عبارت است از اون چیزی که ازش تعبیر به مثال می کنن، مثال افلاطونی می کنن، رب و نوع می کنن و امثال اینها. اگر او نباشد این باقی نیست. خب این رو تشبیه کرده است، ضمناً با این تشبیه اشاره کرده است به یکی از براهینی که شیخ اشراق در وجود مثال افلاطونی اقامه کرده است. تابع خودش بحث طولانی است در مبحث ماهیت در گذشته گفتن. ببینید شیخ اشراق حرفش این است که در بیان بنابر حرکت جوهریه خیلی قدیتر و شدیدتر می شود. حالا ما به حرکت جوهریه بیان شیخ اسلام رو پیاده می کنیم. شیخ اسلام دیگه ما این درخت رو که شما می بینید، می بینید از اول تا به آخر یک نظام واحدی وحدت خودش حفظ می کند، شخصیت خودش حفظ می کند. یعنی شما دیدید این درخت از ما اولی که به وجود میاد، اما هستش که به زمین می شود، به زمین می رود، شروع می کند به جذب کردن از کنم که مواد دیگر اینا رو جزء خودش می کند، هضم می کند، دفع می کند، نمو می کند، توجه کردید، و هوا می گیرد، آب می گیرد، بدن ما تحلل می گیرد، همه اینها شخصیت خودش حفظ می کند. این یک حافظ شخصیت باید داشته باشه. از قدر روی بیان مرحوم آخود پیاده می کنیم که بهتره. حافظ شخصیت چی؟ ما اگر به طبیعت نگاه کنیم، مخصوصا بنابرای حرکت جوهریه، طبیعت که نمیتواند خودش حافظ خودش باشه، چون طبیعت که فرض این است هیچ چیزی از طبیعت در دو آن به یک حال مثل آبی که بخواد از این جوی بخواد رد بشود، بعد شما بینید این آب همیشه از این جو به وضع معین میرود، از این مجرا میاد، از این مجرا هم میرود، با این حجم معین و با این وضع معین. این میتواند که این شخصیت آب را متصل، آب که یک منبعی دارد و یک مصرفی دارد، ولی طبیعت که اینجور نیست، از این طرف موجود می شود، از این طرف معدوم می شود. چیزی که مراتبش در حال موجود شدن و معدوم شدن علل اتصالا، اون چه که در آن قبل موجود شده الان معدوم است، اون چی که الان موجود است در آن بعد معدوم می شود، موجود بشود حالا موجود نیست. این مجموع شخصیت و نظام را چی حفظ کند؟ خود طبیعت نمی تواند حافظ نظام خودش باشه. پس یک قوه دیگری که اون قوه این سلالان را نداشته باشد باید حافظه طبیعت باشد، این نظام طبیعت رو باید حفظ کنند. گشت مدر آبی این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار. پس ملاک ثبات، یک ملاک ثباتی باید در اینجا وجود داشته باشد. همینجوری که در انسان اگر روح و نفس اگر نمی بود، بدن نمی توان شخصیت خودش حفظ کنند. یک بدن که شما بینید اول تا آخر یک سیاسه، یک وضع، یک رنگ، یک هیئت، یک خصوصیات خودشو دارد، با اینکه این اجزای بدن دائما تغییر میکنند، به یکی دیگه به جای اون میاد. اگر فرض کنید یک کسی یک خالی مثلا در بغل صورت مثلا هست، تا آخر عمر همون خال همیشه هست، با اینکه هزار بار اون خال عوض شده. اگر مثلا رنگ چشم چنین است، هزار بار ماده این چشم حتی سلول عصبی نمیمیرد، سلول عصبی ولی مواد است که هزار من داره در حال عرض بدن. این هیئت، این ترکیب، این خصوصیات به یک حافظ شخصیت یاد دارید. شیخ اشراق میگوید همه اشیایی که در عالم هستن حافظ شخصیتشون یک حقیقتی است در عالم دیگر، که در این حال اون حقیقت در عالم دیگر متحد است باید. اون حالا به تعبیر مرحوم آخوند، اون موجود است به وجود حق، باقی است به بقا حق، نه به ابقا حق. یعنی بخواد بگه اون چنان اون جنبه تجرد دارد که اون باید از شعون حق باید شمود او را، نه اینکه از مخلوقات. کار این هم یه تحریر است که من رومه خود دارم در خیلی جاها در این بحث می کنم. حالا به هر حال خودش یک کمسی تحریری دارم. پس بنابراین همیشه در طبیعت چیزی داریم در حال سیلان و زبدان و تحلل و حدوث تدریجی و انعدام تدریجی و اون چیز همیشه یک روحی دارد، یک معنی دارد، یک حقیقتی دارد که این رقیقه اوست، یه حقیقت ثابتی دارد که اون حقیقت ثابت مبقی اوست، یعنی مبقی اوست که نظام او را، شخصیت او را او حفظ کنند.